بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه الله ان الله وصيه بالحراج فاشرح بصدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الهي ينطقني بالهدى والهمني التقوى. فجيه الشفاء امير المؤمنين عليه افضل صلوات المرسلين صلوات من الحمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بستر حاجب امیر المومنین صلوات الله علیه و فضایل اون بزرگوار هم مشکله و هم نکات عجیبی راجع بهش هست. یکی از این نکات عجیب اینه که گاهی بعضی از اهل سنت حرفایی دارن که انسان حیرت میکنه. کسانی که فضای تاریخی و تحریف منابع تخریب چهره امیرالمومنین کار کردن میدونن که شخصیت این بزرگوار منهدم شده بارها و منابع تاریخی اصحاب سلفی اهل سنت به گونه این که امیرالمومنین صلوات الله علیه سعی شده یک فرد خیلی 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 عادی به نظر برسه و اگه اون چیزایی که اونجا نوشتن رو به ما هم میدادن و ما هم میخوندیم، ما هم نسبت به امیرالمومنین همینطور برداشت میکنیم. این که مثلا فرض و فرمایید گاهی رسول الله رو مثلا دست و سر کردن سر کار گذاشتن، پس کسی که این چیزها رو بشنوه راجع به امیرالمومنین اون فضایی که ما داریم و دیگه نخواهد داشت. ولی واقعا برای خودم حیرت انگیزه و از اول جوانی و ابتدای طلبگی این سوال هنوز برام حل نشده که امیرالمومنین صلوات الله علیه چه فضائلی داشتن که ایشون رو با خدا اشتباه می‌گرفتن. و این فقط چیزی نیست که ما بخوایم بهش بگیم بپردازیم و ما ادعا کنیم. نمونه‌ای که میخوام عرض کنم محضر شما یه شاعر و یه نویسنده معروف اهل سنتن که سال گذشتن به بخشی از کلمات یکشون پرداختن. اونا دیگه شیعه نیستن قطعا. رفقای این که حقیر رو میشنسن میدونن خیلی از این روایات فضائل رو من میگم اینا مال سنی های دوازده امامی، یعنی یه چیزی بین شیعه و سنی هستن. مثلا فرض فهمید ابن سباق مالکی و ابن طلحه شافعی و سبت ابن جوزی و گنجی شافعی و اینا خیلی سنی نیستن، حالا غیر از سبت. ولی آلوسی چرا؟ آلوسی هر کسی با المیزان آشناس ناله های علامه و شکایت های علامه از دست تعصب های آلوسی رو دیده. علامه معمولا تو اکثر صفحات المیزان با آلوسی درگیر. یه مرحوم علامه امینی علامه مقام شریف در القدیر دائما درگیره با آلوسیه، به خاطر اینکه خیلی متعصبه. در زمان خود شیخ الاسلام عثمانیه، رئیس فقهای حنفی عراق و خانواده بزرگ آلوسی هم بعد از آلوسی روز به روز از حنفیگری به سمت سلفیگری سوق پیدا کردن. محمود شوکی آلوسی که نوش هست همین کتاب داره به اسم محاکمت الاحمدین بین احمد ابن حجر از اسقلانی و احمد ابن عبدالحلیم ابن تیمیه داوری کرده و حق رو ابن تیمیه داده و همینطور صوفه استانشریه رو ترجمه به عربی کرده و یکی از مهمترین آثاری که برای شیعه کشی صده اخیر استفاده شده این ترجمه عربی صوفه استانشریه محمود شکری آلوسیه. در جد این خانواده بزرگ آلوسی او هم اسمش محموده، ابو الثنا شهاب الدین محمود آلوسی زاده صاحب روح المعانی. این دیگه نمیشه گفت سنیه دوازده امامیه. نه تنها سنیه که امام اهل سنت عراق و شیخ الاسلام عثمانی زمان خودش. او وقتی میخواد راجع به ولایت امیرالمومنین اظهار نظر کنه میگه فی کون علی کرم الله وجهه ولد فی البیت امر مشهور فی الدنیا. اولا که این که علی در خانه خدا به دنیا آمده یه امر مشهوریه، شهره آفاق. بعد میگه که این خیلی برام عجیبه اینی که دارم عرض میکنم، شاعری که شعری سروده در مدح امیرالمومنین در خانه خدا از نسل خلیفه دومه، اسمش عبدالباقی عمری. از خیلی ها شعر گفتن، آلوسی این شعر رو شرح کرد. چند جمله شو پارسال گفتم، چند سال امسال میخوام به عنوان مقدمه عرض کنم. عبدالباقی عمری از ایشون شعری در مدح جد خودش دیده نشده، بلکه جایی کنایه زده که من هم پدرم علی ابن ابی طالبه. در یه شعری میگه ابو تراب و ابو کل الورا، او هم ابو ترابه هم ابو کل الورا، یعنی پدر ما هم هست. اشعار عجیبی در مدح اهل بیت داره، یکیشو لابد شنیدید، زیاد میخونن در مدح موسی بن جعفر. کیو دارم میگم؟ عبدالباقی عمری. تا قصهش به آلوسی ربطشو بگید. مثلا در مورد موسی بن جعفر اون شعر معروف اینه: لذ و استجر متوسلا ان واقع امرو که او تأثر. میگه اگر دیر کردی بیچاره شدی سینت تنگ شد را به جایی نداشتی، لذ و استجر برو پناه ببر، استجاره کن، به کی متوسل بشو، به کی؟ به ابر رضا جد الجواد محمد موسی بن جعفر. این موسیلیه دیگه در عراق و موسی بن جعفر سلام الله علیه باب المراد و باب الهواج اهل سنت. یا مثلا میگه که من یه توصیه‌ای دارم به کسانی که مشکلات دارن، یه امر مجربی دارم، بارها تجربه کردم. و قل من اعید طبیبا تا او گروه، به اون کسی که پزشکار ردش کردن، دست رد به سینه‌اش زدن، گفتن دردت بی درمونه، جوابش کردن، خل طبیب و اسأل المجرب، بیا به این مجرب من تمسک کن، طبیبو بذار کنار. یه اصلا من کتابو نوشتم برای اینکه اهل بیت معرفی کنم. یه بیتی داره این عبدالباقی از نسل خلیفه دوم، 1178 مرده و آلوسی 1170، الان ربطش به آلوسی هم نیست. اون بیت اینه که انت العلی الذی فوق العلا رفعا، تو اون علیه، تو اون علوه، تو اون عالی رتبه ای هستی که فوق العلا رفعا، نه بلند مرتبه ای، از فوق علو بالاتر رفتی، نه علو داری، تو از علو بالاتر رفتی. یعنی دیگه جایی برای مثل این که کسی بگن از عدل عادل تر است، نه از عادلان عادل تر است. صاحب ابن عباد هم اینو شبیهشو داره، و قالو علیون علا قلت لا فإن العلا به علیین علا، اصلا قلوب به علی بالا رفت. انت العلی الذی فوق العلا رفعا، تو اون علی بلند مرتبه هستی که فوق العلا رفعا، از بالای علو هم بالاتر برده تو رو خدا، فعل مجهول برده یعنی خدا تو رو بالا برده. رفعا به بطن مکه و اصل بیت رضا، از اونجا تو وقتی نازل شدی اومدی بطن مکه و اصل بیت، یعنی وسط خانه خدا، رضا اونجا قرار داده شدی. این تلیعه یکی از قصائد دیوان عبدالباقی عمری که 3 کتاب داره، یکیش الواقیات و صالحات. اونی که خیلی حیرت آوره، خب این شاعر صوفی مسلکه، حالا از نسل خلیفه دوم هم که هست هست، ولی بالاخره صوفی مسلکه. اونی که خیلی حیرت آوره اینه که آلوسی این کتاب رو شرح کرده. اونی که برای من حیرت آوره اینه که معمولاً علما فقها سال آخر عمرشون به اون کارهایی میپردازن که برای قبل قیامتشون مناسبه. آلوسی این کتاب رو به اسم صرح الخریدة الغیبية فی شرح قصیدة العینية، این شعر وضعا و رفعا اینا قافیهش عینه، بهشون عینیه، سال 1270 آخرین روزهای عمرش این دیوان رو شد، این قصیده مدح امیر المؤمنین در خانه خدا رو شرح کرد. کی؟ آلوسی متأثر در آخرین سال عمرش. زیل این بیت دو سه تا جمله گفته خیلی حیرت آوره برای من. یکیش همینه که فعلا تاریخی میگه، میگه فی کون علی کلم الله وجه ولد فی البیت، این که علی در خانه خدا به دنیا آمده امرون مشهورون فی دنیا. بعد میگه که جالبی که آخر کتاب میگه الان سال 1270 کسرت مشاغل من، مسئولیت های من زیاده، پیرم شدم، لذا بیشتر از آنچه در حافظه داشتم نوشتم، این ورور مراجعه نکردم. خب برگردیم به همون بیت دیگه، چی در حافظه داشتی؟ بگه علی ابن حسین صلوات الله علیه نعو کرده از جدش، از پدرش هم سید الشهدا، که یه روزی خانوم پیر زنی یا مثلا مسنی اومد محضر سید الشهدا و گفتش که من از قبل از اسلام خانواده شما رو میشناختم. سید الشهدا گفتن که خاطره عجیبی هم داری؟ گفت من یه خاطره دارم که چشمتون رو روشن میکنه. اینا رو کی داره میگه؟ آلوسی متأسف. یه وقتی همینجوری اسمش رو توی نرم افزارا سرچ کنید ببینید چند بار در المیزان اسمش اومده و بالای از هر 10 تا 9 تاش علامه شکوه کرده از بی‌انصافی های این مرد، نه اینی که این یه سنی آبکی باشه. و ماجرای ولادت امیرالمومنین صلوات الله علیه فی جوف الکعبه رو نقل میکنه، همون مسائلی که شما شنید. بعد بعد از این آلوسی حرف میزنه خیلی حیرت آوره، میگه خب در مورد این که کس دیگری در خانه خدا به دنیا آمده باشه من روایت مشهوری نمیشناسم، بلکه اتفاق کلمه علیهشه، یعنی گفتن کسی جز او نیست. خب میدونید که اینو برای این عرض میکنم که شبهم پاسخ داده باشم، ابن تیمیه میگه این از اباطیل شیعه است. آلوسی ها نمیتونن بگن این از شیعیان، افراد قبلی رو میشد یه جوری وصله به شیعه و رمی به تشیع کرد، آلوسی رو نمیشه. و این که میگه این از اباطیل شیعه است، ببینید چقدر فاصله است با اینی که آلوسی میگه امرون مشهورون فی دنیا، شهره آفاقه. بعد آلوسی میگه خب سرش چیه که علی در خانه خدا به دنیا آمده؟ دو تا نکته میگه، یکی اینجا، یکی یه 60 صفحه بعد از این تو نسخه خطی که از این کتاب هست، یه چاپ سنگی که از این کتاب هست، ورق 15 و ورق 75، یه دونه بیشتر نیست، یعنی شما پیدا کنید این نسخه که عرض میکنم همین یکی، یعنی چاپ متعدد و نسخه متعدد نداره. یه حالا چرا علی علیه السلام درون خانه خدا به دنیا آمدن؟ یه فما احرا به امام الائمه ان یکون وضعه فی ما هو قبلت للمؤمنین، میگه اصلا شایسته نیست که امام ائمه جایی به جز قبله مؤمنین به دنیا بیاد، قبله مسلمین نه، فی ما هو قبلت للمؤمنین، اصلا جایی جز این که علی در قبله مؤمنین به دنیا بیاد که در واقع دو قبله دارن مؤمنین، یه قبله مکانی و یه قبله شخصی، یعنی به سمت یک نفر و به سمت یک جهت. فما احرا به امام الائمه ان یکون وضعه فی ما هو قبله للمؤمنین. بعد میگه سبحان من یضع الاشیاء فی مواضعها، پاک و منزه از اون خدایی که هر چیزی رو در جای خودش قرار داد. جای علی در خانه خداست و جای عمر در اون رحم، اینو میخواست بگید، جای علی در اونجاست و جای معاندین و مخالفینشون هم در اونجاست. سبحان من یضع الاشیاء فی مواضعها، اینو اینجا میگه. 60 ورق بعد میگه چرا وقتی پیغمبر در فتح مکه میخواست بودها رو بشکنه علی علیه السلام روی شونه او رفت؟ همین آلوسی داره در شهر همین قصیده میگه سه تا پیل هست، یکیش اینه که لیرا اهل مکه مقامه انده و منزلته لدیه. علی رو روی شونه خودش گذاشت بالا بره جاشون استاد پیغمبر مردم مکه ببینن. علیان منی که رأسی من بدنی، میگه یا اینه یه قیلم اینه که خب امیر المومنین صلوات الله علیه توان این که پاروی شانه پیغمبر بگذارن نداشتن، یا این ادب نبود. از کنم ببخشید، این که پیغمبر پاروشانه امیر المومنین بذارن این به جهت حقیقی ادب نبود، چون امیر المومنین توان تحمل بار پیغمبر رو نداشتن به خاطر شأنشون. سومیش خیلی عجیبه، یه احب علیه السلام، یعنی دوست داشت پیغمبر علیه السلام ان یکاف علی الکعبه، میخواست علی جزای کعبه رو بده، چون یه روزی علی در این دنیا که به دنیا آمد در وسط خانه خدا به دنیا آمد، امروز کعبه غرق بود شده. احب علیه السلام ان یکاف علی الکعبه حیث ولد است فی بطن البیت، همون جوری که در بطن بیت به دنیا آمد و به اصلا من زهره، از این بار لوس وجود بودها رو از پشت کرده پاک کنه. این یعنی چیزهایی نیست که شیعه گفته باشه، از اینا فراوون دارید. اگه من تا شب گوش مفتی بیارم از این حرفا هست که بگیم شیعیان گفتن، از اهل سنت هم داریم گفتن از جمله اینا. اون نکته که من میخوام خدمت شما قربتاً الله عرض کنم و امید دارم اثر بگذاره و با اینکه خودم موفق نبودم یه نفر تغییر کنه، اینه که بیان فضائل امیرالمومنین صلوات الله علیه رو فقط توضیح یه جای دیگه. این شغل رسمی همه ائمه ماست، جزء وظایف اصولیشونه. بیان فضائل امیرالمومنین جزء وظایف اصولی همه ائمه است. حالا دلیلش یه وقتی تحلیلش مفصل. یه وقتی یه نفر میگه من دوست دارم لباس سفید بپوشم چون رسول الله لباس سفید میپوشیدن. ممکنه نفر بگه من قلوه نمیخورم چون رسول الله کراهت داشتن از خوردن قلوه. مثلا سردست میخورم چون رسول الله اگر میخواستن قطعی از گوشت انتخاب کنن سردست انتخاب. بخوام بنشینم حلقه می نشینم چون رسول الله در جنازه‌هاشون حلقه می نشستن، بالا و پایین نداشت. یه وقت میگه که من میخوام اون کاری رو بکنم که وما علی رسول الا البلاغ المبین. اگر کسی تو وادی تبلیغ امیرالمومنین بیفته تو موضوع قدیر فعالیت کنه، این مهمترین شغل پیغمبر رو داره انجام میده. خب معلوم پیغمبر برای اینکه خاتم انبیا سلام الله علیه و روحی له الفدا برای اینکه به این مقام برسه خیلی طهارت داشته که به این مقام رسیده. اگر کسی وارد وادی تبلیغ قدیری امیرالمومنین بشه پا جای پای خاتم انبیا گذاشته. این فرق داره با اینکه یه کاری از کارهای پیامبر رو انجام بده. قدیر مخصوصاً برای رسول خدا شغل بیان فضائل امیرالمومنین برای هر 12 امام شغل محسوب میشه. دقت کنید یه مرد 12 امام. و این رو فقط منحصر نمی کنم به ابناء امیرالمومنین. لذا چند تا فضیلت از امیرالمومنین میخوام نقل کنم. امیرالمومنین صلوات الله علیه خودشون هم این وظیفه رو انجام دادن. و این خیلی سخته، این نشون میده اگه وظیفه نبود حضرت انجام نمیداد. بارها دیدید در نهج البلاغه میفرماد که تزکیت المرء نفسه قبیح، مرد از خودش شخص از خودش تعریف کنه قبیحه، ولیکن به نعمت الله احدث، ولی مجبورم الان این نعمت خدا رو بیان کنم در برابر معاویه مثلا. چرا؟ چون مردم اون زمان امیرالمومنین رو نمیشناختن. ما یه جایی مفصل توضیح دادیم که اگر مالک اشتر نبود امیرالمومنین خلیفه چهارم هم نمیشد و امروز اوضاع همینی هم که هست نبود. یه جریان، یه هشتگ امیرالمومنین بیا را افتاد. 2500 نفرم تلاش کردن، امیرالمومنین شد خلیفه چهارم. یه عده قلیلی تلاش کردن، جو جامعه رو به هم زدن، امیرالمومنین رأی آورد. و اگه امیرالمومنین رأی نمی آورد، این 4 سال رو هم ما تجربه نداشتیم از حکومت امامانمون. وقتی از دو حکومت رسید شناخته نمی شد. ایشون رو به عنوان یکی از دامادای پیغمبر می شناختن، که عثمان هم یکی دیگه از دامادا بود. تازه عثمان 2 دختر گرفته بود، طبق مشهور اونا امیرالمومنین 1 دختر. 2 دفعه پیغمبر، یعنی پیغمبر پشیمون نشده بود از مثلا دامادی عثمان. یه بار یه دخترش داده بود، از دنیا رفت بود، بعدی هم داده بود. حالا اینکه اونا دختر بودن یا ربیع بودن اینو کار ندارم، مشهور تاریخ اون زمان اینطوری می‌فهمیدن. علی علیه السلام یکی از دامادای پیغمبر بود که داماد قبلی مورد بغض مردم واقع شده بود و خاطر ریخت و باشای بسیار. حالا امیرالمومنین سر کار اومد. 2 نکته عرض کنم، بحثمو جمع کنم. یکی اینکه آقا امیرالمومنین بعد از فساد بسیار، بعد از اختلاط‌های شگفت‌انگیز، بعد از بحران‌های سیاسی، بعد از وادادگی‌ها، بعد از اینکه پسرخاله‌ها و خاله‌خانباجی‌ها و خاله‌خوارزاده‌ها اومدن به حکومت رسیدن، 16-17 ساله بود، پسردایی فرستادش کوفه‌ای رو اداره کنه که مثل اداره ایران، ایران امروز کار داشت به خاطر توسعه‌اش و حجم مبادلات مالیش. فقط 1 سال خراجی که از اهل ذمه رسید به کوفه 135 میلیون درهم بود. این هزاران هزار میلیارد امروز، که جوان 16-17 ساله پسردایی عثمان بود، این شد حاکم کوفه. در شرایطی که همه جهان اسلام به خاطر فساد آقازاده های بنی امیه و آل ابی معید، یعنی اجداد عثمان، درگیر بودن، امیرالمومنین 2 کار مهم کرده که به نظر من امروز برای ما درسته. یکیش تو عرصه سیاسی اجتماعی درسته، یعنی راه رو نشون میده. یکیش تو عرصه تبلیغی مطلبه ها. تو عرصه سیاسی اجتماعی که امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از اون همه فساد که اومدن، خواهرزاد خیلی پولدار بود، چون 25 سال به جای اینکه حضرت کار کنه با مردم، از عرصه اجتماع دور بود، چاهکنی کرده بود، باخت درست کرده بود. حالا این چاهکندن خیلی روز است، نمیخوام واردش بشم که مثلا چه سطحی از شغل اجتماعی محسوب میشه، ولی بالاخره امیرالمومنین صلوات الله علیه هم چاهای متعدد کنده بود، هم باغهای متعدد درست کرد، بعضی از این باغها مشهور شده بود اصلا، این قیمتی بودن. حالا شما حساب کنید درختی که امیرالمومنین به کاره برکتش فرق میکنه و درختی که دیگران به کارن. معروفه در کتاب سبعت من از طرف مرحوم فیروزآبادی از جای دیگه هم هست که یه نفر اومد پیش خلیفه دوم گفت آقا من میخوام یه باقی رو افتتاح کنم، به همه بزرگان گفتم یه نخل اینجا قرض کنن. بعضی هایی که نخل داشتن باروره، بعضی هایی که نخل داشتن در نیمده. او گفت ولش کن بذار من این کارو نکنم. این اصرار که نه من میخوام خلیفه مسلمینم یه خورما اینجا بکاره، خلاصه خلیفه خورما کاش باغ خشک نه درخت بارور نشه. حالا بالاخره یه وقتی یه شخصی میاد اونجوری باغ درخت میکاره، وقتی امیرالمومنین درخت میکاره. 25 سال امیرالمومنین کشاورزی کرده و چاهکنی رو وضعش خوبه. وقتی اومدن سراغ حضرت که اصرارم کردن و حضرت قبول نمی کرد، که این اصرار جذبی بود که مالک ایجاد کرده بود برای مردم، چون امیرالمومنین نه از حکومت کنده بود، بلکه از حکومت عثمان زجر کشیده بود، از مدینه اخراج شده بود، بقیه خورده بودن، امیرالمومنین نه چیزی خورده بود، هم آسیب دیده بود، هم انتقاد کرده بود، هم این چاه ها و باغ ها رو وقف عموم کرده بود خیلی ها شو. یه مصلحش، یه خیر بود. لذا جبری که مالک ایجاد کرد گرفت تو مدینه. مالک با 2000 نفر تقریبا از کوفه اومدن مدینه رو به هم زدن، بدون اینکه برن با تله مردم بیعت کنن، چون تله خورده بود حسابی. تله هزاران کیلو طلا ذخیره کرده بود. اون نمیتونست ادای عدالت اجتماعی در بیافش نمیخورد. اومدن سراغ امیرالمومنین، امیرالمومنین صلوات الله علیه در بین این همه فسادی که هست که حالا ما امروز بشینیم با هم صحبت کنیم، مثلا فرض کنیم حکومت عثمان تموم شده، فساد اقتصادی، فساد عرض کنم اخلاقی، این همه فسادهای عقیدتی که به وجود اومده، ما بودیم چی انتخاب میکردیم؟ حضرت مسئله عدالت رو محور قرار میده. جامعه اسلامی اگر به سمت عدالت نره به فروپاشی عثمانی میانجامه حتما. یعنی مسئله خاله خوارزاده ها یه مسئله نیست که 100 سال طول بکشه. مسئولیت سیاسی و قضایی آقازاده ها 100 سال طول نمیکشه. یه مدتی که بگذره مردم توی یوم الله قیام میکنن، انقلاب میکنن. امیرالمومنین نه برای اینی که از حکومت عثمان انتقام بگیره، بلکه برای اینی که مردم رو از نظام اسلامی ناامید نکنه، شعارش عدالت. و البته خب این شعار رو میشه کسانی هم بدن که هیچ دوزار محل عدالت نیستن، قبلا هم سابقه عدالت محوری هم نداشتن، هیچ مبارزه با فسادی هم نداشتن، شعار بدن. شعارشو کار ندارم، ولی اون چیزی که جامعه رو نجات میده عدالته. و من فکر میکنم اگر تو عرصه سیاسی اجتماعی ما بخوایم مطالبه کنیم از هر کسی از هر طرفی، مسئله عدالته. کما اینکه شعار امام زمان صلوات الله علیه هم در بین این همه مطلبی که قرار بیاد، الذی یملا الارض قسطا و عدلا، یعنی اگر مردم از عدل در نظام اسلامی ناامید بشن، با یه یوم اللهی قیام میکنن، از دست این نظام اسلامی ظاهری اسلام نما فرار میکنن. حالا امیرالمومنین به حکومت رسید، خب انقدر ساده زیسته که همه تعجب میکردن دیگه. معروفه که در کوفه پولدارها، کوفه ای که پردرآمد بود، یارانه های سنگین میدادن، طرف اومد گفت ابل عراق تصنع هادا، در عراقی و اینجوری تو زندگی میکنی؟ خب مثلا اگه جای دیگه بودی چیکار میکردی؟ ابل عراق تصنع هادا، تو عراقی اینطوری؟ خدا حضرت فرمود به خدا در مردم کوفه از بهترین آب و از بهترین مغز گندم نون میخورن که من علی ابن ابی طالب نون جمعه میخورم. ترجمه کنیم، اینا مسائلی نیستش که ما یه روز شعار بدیم باش پهلوی رو بیرون کنیم، بعد نوبت به ما که میرسه دستمال و سرمون ببندیم کار خودمون رو بریم بکنیم. امیرالمومنین در فرمان قسم به خدا مغز گندم نون مردم کوفه است، ولی من جمعه میخورم، چون من فقط امام مردم کوفه نیستم. تو این شرایط شما میگید امیرالمومنین دیگه چه کار کرد؟ بنده عرض میکنم یکی از وظایفی که امیرالمومنین برای خودش تعریف کرد بیان فضائل خودش بود، چون مردم بعد امیرالمومنین رو بشناسن، چون راه گم کردن. اینایی که اومدن سراغ امیرالمومنین باش بیعت کردن به عنوان یکی از فقهای سنی که اونم برترین فقیه سنی نیست، تو خلیفه اول برترن، ایشون از عثمان بهتر، اومدن با امیرالمومنین بیعت کردن. شیعه ای چندان نداریم اون روزگار، لذا امیرالمومنین باید شروع کنه خودش رو معرفی کنه. اینی که ما میبینیم دائم از اصحاب امیرالمومنین به امیرالمومنین مشورت داده میشه، مغیره و ابن عباس و مالک اشتر به امیرالمومنین مشورت میدن، این نشون میده اسمت امیرالمومنین تبیین نشده بوده. حالا فرق داشته، مغیره روی پدر سوخت بازیش، ابن عباس روی شأنی که برای خودش قائله، مالک روی خیرخواهیش. چون فرق مالک اینه که امیرالمومنین فرمود هرگز با من مخالفت نکرد، یعنی وقتی فهمید امر من مولویه دیگه ادامه نداد، ولی خب ابن عباس اصرار میکرد بعد از اینی که امیرالمومنین مشورت میدن، یعنی هنوز این شأن رو نفهمیدن. و اینا انسان معصوم که مشورت نمیده، به کسی که علم غیب داره که مشورت آدم نمیده، که جای مشورت نداره. چون کجای کربلا دیدید حضرت عباس، حضرت علی اکبر، عابس اینا اومده باشن به امام حسین میگن آقا یه گزینه جدید من رو میده تو مقام بذارم؟ که اینا اومدن پیشنهاد بدن، امیرالمومنین نمیشناختن. و حضرت خودش شروع میکنه بیان فضائل خودش. ائمه بعدی این رو جزء شغلشون قرار میدن، هر امام رو شما برید میبینید یکی از اهم وظایف خودش بیان فضائل امیر المؤمنین قرار داره. مثلا میان پیش امام سجاد میبینن که از سجاد با اینکه خیلی هزینه داشته این کار، بسم الله اول نماز رو جهرن میخونه. وقتی سوال میکنن میگن اجتمعنا ولد و معروف بوده که نگاه کنید همین فخر رازی در اول تفسیرش ذیل همون بسم الله سوره هم میگه اختلاف جدی شده در تاریخ، بنی امیه اصرار بر عدم جهر داشتن، علی بن ابی طالب صلوات الله علیه اصرار بر جهر داشته. یعنی یه جریانی، یه مسئله سیاسی شده دیگه، مسئله سیاسی شده. مثلا این الفاظی که تو جامعه ما هست، دلواپس و برد برد و اینا بار پیدا کرده. قبلا شما یه دو سه سال پیش شما کلمه دلواپس میشنیدید راجع به یاد کسی نمیفته، الان میفته که دیگه سه سال پیش از برد تنتون نمیلرزید، الان میگن بردیم تنتون میلرزید. چه بسا باخت آدم رو برد ترجیبه. هر دو طرفش کار نداره. تو این شرایط میان پیش امام سجاد بیان آقا شما چیکار میکنی؟ میخوان اجتمعنا ولد و فاطمه علا ذالک، ما بچه های فاطمه بنامون بر اینه که جهرن بخونیم. یعنی ما بچه های فاطمه بنامون بر اینه که زرمونی تبلیغ کنیم. فراوانه این روایاتی که در فضائل امیرالمومنین از ائمه بعدی رسیده فراوانه. من دوسته تا فضیلت امیرالمومنین رو عرض کنم از زبان خودشون در نهج البلاغه، شما رو به خدا میسپارم. اول راجع به زهد حضرت این واقعا شگفت انگیزه و همینجا شب میلاد ولادت امیرالمومنین دعا کنید که در نظام اسلامی یه روزی ما اینو واقعا ببینیم، نه یه نفر دو نفر قاطبه اینطوری باشن. که در زهد انبیا حضرت صحبت میکنن، خیلی برای من عجیبه که این کلمات امیرالمومنین بین کوفیانی که اینقدر تعصب روی شیخین داشتن و اجازه نمیدن کسی فضائل کسی رو بیان کنه بالاتر از اونا اینطوری بیان کنن. فرماد که انبیا اینقدر زهد داشتن که پیغمبری داشتیم انقدر کم خوراک بود که شکمش پشتش چسبیده بود، فقط سبزی خورده بود، اونم نه سبزی مثل شما تو رو بشاری. یعنی سبزی مرغوب که سبزی سبزه ها از روی پوستش پیدا بود. بنده توفیق داشتم یه چیزی شبیه اینه جایی دیدم از یه بیماری، انقدر زاهد بودن. بعد میگه زهد رسول خدا چگونه بود و اینا، بعد میفرماد که والله لقد وقعت مدرعتی هاده. خیال نکنید این حرف هم در مونی میزده اون موقع بهبه و تحصیل میکرد، همون با اون گفتن این منوق تبلیغاتیه. البته واقعا برای بعضی منوق تبلیغاتی هست، کار نداره. همون موقع میگفتن منوق تبلیغاتیه. والله لقد رقعت و مدرعتی هازه، اینقدر این کفشمو یا لباسمو دادن وصل زدن این پینه دوزه، حتی سحییتو من راقه ها. مثلا شما تصور کنید حیدر کرار خیبر شکن میگه من دیگه اون نمیشه برم پیش این پینه دوزه. این میشه تصور کرد؟ امیرالمومنین میگه من دیگه روم نمیشه ببرم پیشش. رضا خارزمی در منابعش میگه براق عمد رعته و دنیا به اصطها قائمتون بین یده. این صلوات من حمد کنیم. براق عمد رعته داد پینه بزنن لباسشو یا کفششو و دنیا به اصطها قائمتون بین یده. همه دنیا دستش بود، اون زمان سلطان جهان اسلام بود. حتی استحیا من راقه ها. من اینجا واقعا نمیفهمم یعنی چی. یعنی شما تصور کنید ببینید که اتفاقی بیفته امام زمان روش نشه به یه نفر رو بزنه، این چه کرده با این لباس امیرالمومنین؟ امیرالمومنین ذره پرور در عصری که مردم برده‌هاشون رو حیوان هم حساب نمی‌کردن، امیرالمومنین لباسی بخره که گران‌تر بده برده خودش. اصلاحات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی امیرالمومنین سالها بعد از خودش هم باقی موند به عنوان یک اتفاق بی‌نظیر. با این که امیرالمومنین فرصت نداشت بر کرسی عصمت بنشینه، یعنی عصمت داشت، کسی نمی‌دونست، به عنوان یکی احد الفقها، یکی از آقایون. در تاریخ ثبت شد. این یه جا فضیلت از زهدش حضرت فرمود. یا همه تون شنیدید که علاوه این امام کم قد اکتفا من دنیا و به تمره و توبیخ کرد امیر المومنین. کجا بود امیر المومنین امروز رو ببینید؟ توبیخ کرد که یکی از سردمداران حکومت اسلامی در مهمونی شرکت کرد که فقرا نیستن. این بخش زهد. یه فضیلت ملکوتی از حضرت خودش بیان کرده که انصافا این حیرت آوره. من توصیه میکنم تمامه، توصیه میکنم عزیزان من این نامه 28 را حتما بخونه. در بین نامه های نهج البلاغه و خطبه نهج البلاغه اگر همه شو نخونده چند تاشو حتما بخونه. شیخ شقیه رو بخونید چون نقلی هست، حالا شاید معتبر نباشه، در کشفی کسی از امام زمان صلوات الله علیه توصیه شنیدن به حفظ این. یه خطبه ای هست که در ترجمه معلوم آقای دشتی که دیروز برای یه نفر پیدا کردم 228 بود، بعضی ها 216ه، ظاهرا در ابن عبدالحدی 216ه. ابن عبدالحدی دیگه 50 سال پیش تا حالا قسم به مقدسات همه گروه هایی که مقدس دارن، هر بت‌پرستی به بتش قسم میخوره، هر موحدی به الهش قسم میخورم 50 سال پیش تا حالا 1000 بار بیشتر این خطبه رو خوندم و هر بار دگرگون شدم. در مرگ امیرالمومنین برای درمان مردم کوفه یکی از مهمترین راهکارهایی که داره یاد مرگه، از جمله این خطبه که عرض کردم در ترجمه مرحوم آقای دشتی 228 از شرح ابن عبدالحدی اونجوری که خاتم 216 چون شماره ها جا به جای در نهج البلاغه. و یه جمله شو فقط عرض میکنم که خودم خیلی ازش میترسم، اونم اینه که میگه مردم، کسانی که شماها که نه، به مردم کوفه میگه شماها که نه، اونایی که از مرگ ترسیدن، مرگ ترسا، خدا ترس ها، آماده ها، اونایی که دائما یاد مرگ بودن، اونایی که خودشون آماده کرده بودن، وقتی مردن افضع من ما خافو دیدن، از اونی که میترسیدن خیلی فقیع تر بود. وای با حال اونی که اصلا نمیدونه کجا میخواد بره. حضرت برای درمان مردم کوفه یاد مرگ قرار میده. برداشت بنده اینه که در منبرهای ما باید انذار باشه، یاد مرگ باشه، به خودمونم باور داشته باشیم، اول خودم باور کنم بعد بگم. حالا این خطبه و نامه 28 نهج البلاغه که به معاویه نوشته شده قبل از واقعه صفین، امیرالمومنین داره با معاویه صحبت میکنه که تو لایق نیستی من باید حرف بزنم، ولی پاسختو میخوام بدم. چون این نامه ها منتشر میشد، عمومی میشد، امیرالمومنین این فضیلت رو برای خودشون بیان میکنن که انا ثناء ربنا و الناس بعد ثناء لنا، ما صنعت خداییم و مردم بشریت و ناس، و الناس بعد ثناء لنا، مردم همه برای ما هستن. حالا چند تا معنی کردن. ابن عبدالحدید رو نگاه کنید که اینجا بالبال زده، اصلا این چی باید بکن اینجا. از امام زمان صلوات الله علیه نقله که اینجوری فرمودن، لام و زائد انگار گرفته باشن، میفرمان انا ثناء ربنا و الناس ثناء اونا، مردم صنعت ما هستن اصلا. حالا شما حساب کنید این حرف رو امیرالمومنین به معاویه میزنه و میدونید که چون امیرالمومنین از این مغیبات و از این حرف ها اینطوری زیاد میزد که خودش رو معرفی کنه، تخریب بنی امیه اون زمان این بود که امیرالمومنین میگفتن کذاب. هر جا در کتب تاریخی از یک اموی شنیدین قال الکذاب، معاذ الله امیرالمومنین، راهکار اونا برای تخریب این بود. چون هر بگم این فضیلت با فضیلت قبلی فرق داشت که من زاهدم، زندگیشو میشد دید انا سناء ربنا و الناس بعد سناء، اونو از امام زمان نقل شده. یا نه سناء لنا، این حرف کوچیک نیست که خدا در قرآن به حضرت موسی میگه و صنعتک لنفسی، من تو رو برای خودم خلق کردم. امیرالمومنین فرمود بشریت سناء لنا. و صنعتک لنفسی یعنی غایت موسی اینه که بشه برای خدا. امیرالمومنین فرمود و الناس بعد سناء لنا، یا بگو و الناس بعد سناء لاجلنا. این فضیلت رو امیرالمومنین در اون کوفه ای که احدی ایشون رو اونطور نمیشناخته در خطاب معاویه گفته در نامه 28 که سید العظیم این بهترین نامه امیرالمومنین و من محاسن الکتب. یکی هم از اواخر عمر حضرت دست کنم شما رو دعا کنم اگر این ایام توفیق داشتید مد کنید امیرالمومنین صلوات الله علیه و جایی، یا اگر هم توفیق نداشتید یه بیت شعر یه جایی بخونید، یه روایت خونه برای خانوادتون بخونید، برای باباتون بخونید ولو تکراری. نیت کنید از طرف حضرت حجت روحی لله الفدا ذکر فضیلت کنید، یا از طرف صدیقه طاهره ذکر فضیلت کن. چون این کاریه که اونها کردن و واقعا از دهن امثال من بزرگتره. امیرالمومنین لحظات آخر عمر شریفش دیگه حرکت نمیتونست بکنه، اون خیبر شکن توان تکان دادن پای مبارک هم نداشت دیگه، حتی سر مبارک هم نمیتونست بلند کن، اونقدر خون رفته بود که چهره مبارکش زرد شده بود که شنیدید از وقت گفت دستمالی که حضرت به سرش بسته بود نتونستم پوست سر حضرت رو تشخیص بدم، اینقدر خون رفته بود. چیزی باقی کنده نمونده. لحظات پایانی عمر شریف حضرت این امام ائمه یه بار موعظه کرد مردم، و اینم در نهج البلاغه است، ان شاء الله نهج البلاغه از قربت در بیاد بینم. فرمود کفا بالموت وارثا، هیچ کس من در تاریخ ندیدم اینقدر خود گذشته باشه. حضرت به ضعف خودش استناد کرد برای عبرت گرفتن مردم، میدن حضرت تکون نمیتونه بخوره، اون کسی که در خیبر رو کند امروز دست انگشتش هم نمیتونه تکون بده. اون کفا بالموت واعظا، یعنی یه روزی میرسه که علی ابن ابی طالب هم باشی انگشتت هم نمیتونه تکون بده. موعظه کرد به مرگ، بعد یه جمله گفت که هم غریبانه است هم فضیلت عجیبیه. فرمود انما کنت جارا جاورکم بدنی ایام، من یه همسایه بودم یه مدتی بین شما زندگی کردم ولی من بین شما ها نبودم. جاورکم بدنی ایامن، یه مدتی بدنم با شما هم نشین بود. علی با شما هم نشین نبود، علی عرش نشین بود، بدنش یه مدتی فرش نشین شد با شما و بدن تعرفوننی. بدن یا وقتی که دیگران بیان مقایسه کنی یا قیامت بشه سلطنت منو ببینید میفهمید کیو از دست دادید. وقت شما رو گرفتم مدعی دارید حالا من یه صلوات صدیقه طاهره رو به نیابت از امیرالمومنین میخونم، ما هیچی نداریم به امیرالمومنین هدیه کنیم، شک ندارم که امیرالمومنین صلوات الله علیه نسبت به همسر مکرمشون عنایت تام دارن. این صلوات صدیقه طاهره رو از طرف امیرالمومنین میخونم، به صدیقه طاهره هدیه میکنم، شما رو خدا میسپارم. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی الصدیقه فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، فكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. صلوات
الله.